صمیحاً در گزارشی به زندگی روزمره سوختبران در سیستان و بلوچستان پرداخته و نوشته سوختبران هر روز مرگ را جلوی چشمان خود می‌بینند. سلام، توبا زکی‌پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می‌کنم. یکی از سوختبران خطاب به گزارشگر گفته ما مطمئنیم که آرزوهایمان به جایی نمی‌رسد. نهایت موفقیت اینجا معلم شدن است. و دیگری درباره مرگ هر روزه سوختبران می‌گوید در طول ما خیلی خبر کشته شدن و سوختن سوختبرها به گوشمان می‌رسد. واقعاً خیلی وقتها حدود 10 یا 15 خبر مرگ شاگرد راننده سوختبرها را می‌شنویم که بیشترشان بچه هستند. در دیدگاه با مهدی نخل احمدی فعال سیاسی از ایتالیا همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به این گزارش و زندگی و مرگ سوختبران. آقای نخل احمدی، خیلی خوش آمدید به این برنامه دیدگاه. در ابتدا برای اینکه مخاطبان ما تصویر کاملتری از موضوع گفتگو داشته باشند، کمی در واقع خلاصه ای از محتوا و نکات این گزارش رو برای شنوندگان ما توضیح بدید، بعد من سوالهام رو مطرح خواهم کرد.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. ببینید، در این گزارش در واقع تفسیری از یک برزخی رو در بخشی از ایران به نمایش گذاشته که در اونجا مردم واقعا در نه فقط در چند سال گذشته که در 14 گذشته و حتی پیش از آن هم در وضعیت یا در شرایط بسیار متفاوتی نسبت به حتی مابقی نقاط جغرافیایی ایران بودند، جایی که معمولا بیشترین آمار فقر، بیشترین آمار بیکاری، بیشترین آمار در واقع مرگ و میر زنان، کمترین آمار آموزش یا تحصیل کردگان، کمترین آمار زیرساخت‌های بهداشتی یا آموزشی در اونجا هست و بخشی یا دردآورتر بخشی از شهروندانی هستند که به دلیل فقر و ناچاری مجبور هستند به کار یا حرفه‌ای به نام سوختبری بپردازند. در این گزارش افراد متعددی صحبت کردند و حالا تجربیات خودشون رو از آسیب‌هایی که دیدن، از درآمد بسیار کم و اینکه چرا مجبور هستند با تمام ریسک‌هایی که این کار داره، اینکه هر روز ممکن هست در ماشین سوختبری خودشون آتش بگیرن و کشته شوند یا مورد اصابت گلوله نیروهای نظامی و امنیتی قرار بگیرن یا به دلیل سانحه ماشین اونها دچار سانحه بشه و جان خودشون از دست دادن، باز هم ناچارن هر روز اقدام به این کار در واقع بکنن. و اینکه با تمام این اوصاف اینها افرادی هستن که حاکمیت اونها رو دائم مجرم، قاچاقچی و افراد در واقع نامناسب برای شهر، برای جامعه خطاب میکنه، افرادی که اگر قرار باشه همین کارها و همین حداقل ممر معاش رو هم نداشته باشن، تنها کاری که از اونها برمیاد این هست که از سرزمین خودشون کوچ بکنن و به عنوان حالا فردی غیر اصیل در جاهای دیگر، در مناطق جغرافیایی دیگر یا در کشورهای دیگر زندگی خودشون رو بگذرونن.
اگر در محدوده بلوچستان شهروندان سوختبری نکنن، اساساً چه راه دیگه‌ای جز قاچاق مواد مخدر برای تامین معاششون پیش رو خواهند داشت؟ آقای نخل احمدی، آیا کاری جز سوختبری در اون منطقه مگه وجود داره؟
ببینید، اجازه بدیم برگردیم به آمار رسمی که خود حالا نهادها یا سازمانها یا وزارتخانه‌های کشور در یک دهه گذشته منتشر کردن. در سیستان و بلوچستان صنایع، حالا شامل صنایع بزرگ، خرد و متوسط، کمتر از 1% از صنایع کل کشور در استان سیستان بلوچستان هست. به لحاظ معادن بسیار غنی در سیستان بلوچستان هست، اما اجازه در واقع کار کردن در این معادن معمولا به افراد بومی داده نمیشه، به همون شکلی که ما در صنایع هم متاسفانه بیشترین آمار کارکنان یا جذب نیرو از افراد غیر بومی هست. به لحاظ کشاورزی، مشکلات آب و خشکسالی که در چند سال گذشته دامنگیر کل کشور بوده، به همون نسبت دامنگیر سیستان بلوچستان هم بوده و مسئله کشاورزی هم تا حدود بسیار زیادی از امکانهای اشتغالزایی از استان حذف شده. مسائل دیگری مثل دامداری یا صید ماهی هم متأسفانه به دلیل مشکلاتی که بیشتر بر اساس تصمیمات نادرست حاکمیت، سهوی یا عمدی انجام شده، ما شاهد این هستیم که دامداری یا به هر حال صید ماهی هم بسیار به در پایین ترین حد خودش امکان انجام هست. فقط میماند کارهای اداری یا کارهایی که به هر حال میتوانند جذب دولت یا حاکمیت بشن. اونها هم بر اساس گفته مولوی عبدالحمید در سال 2021 فقط 12% از کارکنان دولتی یا حکومتی در سیستان و بلوچستان از افراد بومی هستند و مابقی اونها افراد غیر بومی یا غیر بلوچ هستند. به این حساب خب ما تقریبا در طول 4 دهه گذشته در هر دهه شاهد کاهش امکانهای در واقع اشتغال در استان، افزایش تعداد جوانان یا شاغلان بودیم، در کنار اینکه خب حاکمیت هیچ گونه توجهی برای ایجاد اشتغال یا ترمیم یا ایجاد بسترهایی برای افزایش اشتغال در این استان نداشته.
خب به نظر میرسه که سوختبری محدود به شخص سوختبر نیست، بلکه در واقع شبکه‌ای از این راه نان خالی و قوت لایموت خودشون رو در میارن. حتی زنان هم درگیر هستند. چه کسری از جمعیت منطقه در واقع نون و زندگیشون در گروه سوختبری است آقای نخل احمدی؟
ببینیم به لحاظ عددی شاید ما نتونیم عدد کاملا دقیقی داشته باشیم. ما در سالها یا در دورانی که وضعیت اشتغال کمی در که در این استان بهتر بودش شاهد کاهش چشمگیر اشتغال به سوختبری در استان بودیم و اتفاقا در سالهایی که خب وضعیت بدتر بودیم میبینیم لاجرم مردم مجبور شدن به سوختبری روی بیارن. در این گزارش هم آمده که کودکان از 7 یا 8 سالگی مجبور هستند که وارد این چرخه سوختبری بشن به عنوان شاگرد. حالا وظایف متعددی دارن، اینکه سوخت رو بالا پایین بکنن یا بار ماشین بکنن یا مسائل دیگر، و همچنین زنان مجبور هستند که در این پروسه گاهی همراهی بکنن فرزندان خودشون رو یا شوهران خود یا پدران خودشون، دخترانی که حالا زیر سن هستن یا بالای سن هستن. در کنار این خب ما میبینیم افرادی هستند که برای نگهداری سوخت و جابجایی سوخت اینها مکانهای خودشون رو در اختیار قرار میدن. کسانی هستند که در واقع در موضوع تهیه اون گالونها یا ظرفهای جابجا کردن سوخت کار میکنن و مجموعه ای هستند که این مجموعه به هر حال معیشت اونها بیشتر وابسته است به همین مسئله سوخت بده.
به کودکان اشاره کردید آقای نخل احمدی. نکته مهم دیگری هم که در این گزارش بهش اشاره شده در واقع علاقه و شور عجیب سوختبران به تحصیل فرزندانشون بود، در حالی که خب طبق آمارها در سیستان و بلوچستان 10,000 کودک از تحصیل باز موندن و عملا مدرسه ای نیست که آموزش ببینن. در این باره چه نکاتی دارید؟
بله ببینیم بخش زیادی متاسفانه از کودکان زیر سن که کودکانی که باید محصل باشن لاجرم به دلیل اینکه شاید سرپرست خانواده در این مسیر به دلیل سوختبری یا هر مسئله دیگر جان خود شاید دست میده، امکان درآمدزایی از طرف پدر یا سرپرست خانواده وجود نداره یا مسائل دیگر، این کودکان مجبورن ترک تحصیل بکنن و نهایتاً به مسئله سوختبری بپردازن برای اینکه بتونن امرار معاش خانواده رو تامین بکنن. کودکانی که عرض کردم از 7-8 سالگی مجبور هستن به این کار بپردازن، خب طبیعتاً امکان تحصیل برای اونها وجود نداره. در کنار این مسئله امکانهایی هم که در سیستان و بلوچستان وجود داره برای تحصیل بسیار بسیار نسبت به سایر استان‌ها امکانهای محدودی هست. یعنی اگر شما زیر ساخت‌ها یا میزان در واقع اون مساحت آموزشی رو نسبت به سایر استان‌ها نگاه کنید، مساحت بسیار بسیار کم هست، تقریبا 1/3 استاندارد یا میانگین فضای آموزشی کشور هست. به خاطر همین هم هست که کودکان یا به هر حال به دلیل مشکلات معیشتی امکانی ادامه تحصیل ندارن یا به دلیل نبود مراکز آموزشی، دور بودن فاصله از محل زندگی یا نبود در واقع نیروی کار به اون معلم یا نیروی کار آموزشی، مجبور هستن نهایتا در یک مقطعی ترک تحصیل بکنن.
همونطور که در این گزارش اومده دلیل کشته شدن سوختبران فقط انفجار ماشین‌ها و سوانح جاده‌ای نیست، بلکه از سوی مأموران هم هدف قرار می‌گیرند. کمی در این باره برای ما توضیح بدید آقای نخل احمدی درباره رفتار نیروهای امنیتی با سوختبران.
ببینیم ما شاهد یک برخورد دوگانه از طرف جمهوری اسلامی با مسئله کولبری و سوختبری هستیم، در کناری که ما تقریبا هر روز شاهد این هستیم که یک یا چند نفر از سوختبران در سیستان و بلوچستان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی یا نظامی جان خودشون رو از دست میدن. به همین نسبت ما در مرزهای غربی هم شاهد کشته شدن کولبران هستیم، اون هم با تیراندازی یا هدف قرار دادن از طرف نیروهای نظامی و امنیتی. امنیتی. از طرف جمهوری اسلامی ادعا میکند که سوخبری و کولبری رو به عنوان به هر حال یک راهی برای امرار معاش به رسمیت میشناسد، حتی طرحهایی برای قانونی کردن یا در اختیار قرار دادن سهمیه‌هایی برای سوخت یا حتی به هر حال جابجایی کالا در مرزهای شرقی برای کولبران در نظر میگیرد. از طرف دیگه ظاهرا به دنبال در واقع یک شکل نمایشی از اقدام برای حالا مبارزه با قاچاق سوخت یا مبارزه با قاچاق کالا هست، به معنایی که ما اگر وقتی که در حالا گزارش‌های مختلف نگاه می‌کنیم بخش بسیار اندکی از قاچاق کالا و سوخت توسط شهروندان انجام می‌ده و عمده این قاچاق توسط نهادهای رسمی در ایران در حال انجام هست.
به عنوان پرسش پایانی آقای نخل احمدی، برای ما بگید که آیا قاچاق سوخت در ایران فقط از طریق سوختبران انجام میشه؟
ببینید، ما در سال 99 مدیر شرکت فراوردهای نفتی کرمان به وضوح اعلام کرد که کمتر از 30% از قاچاق یا جابجایی سوخت از مرزهای شرقی کشور توسط سوختبران هست و اعلام کرد که بالای 70% این قاچاق توسط نهادهای رسمی انجام میشه. این نهادهای رسمی هم الان به وضوح قابل در واقع اثبات هست که سپاه پاسداران عمده ترین عامل یا بخش قاچاق سوخت در کشور هست. بخش دیگری که در واقع این مسئله انجام میشه، چند روز گذشته گزارش در اعتماد آنلاین منتشر شد در رابطه با اینکه پالایشگاه ها، نیروگاه ها و برخی از حالا تأسیسات دولتی که سهمیه سوخت رایگان یا با تخفیف دارن، اینها این سهمیه سوخت خودشون رو به عنوان قاچاق در بازار آزاد یا در خارج از مرزها میفروشن و آقای مولوی عبدالحمید هم چند سال پیش اعلام کرد که دولت به وضوح به اونها اعلام کرده است که دولت و نهادهای حکومتی برای دور زدن تحریم ها از قاچاق سوخت استفاده میکنن، که این هم میتونه نشانه دیگری از حضور و فعالیت نهادهای دولتی و حکومتی در مسئله قاچاق سوخت باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی از ایتالیا. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.